بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین یسر، صفحه 326، 10/11/95.
بحث بر سر این بود که بذار بعد از که آسون باشون دیر شده. بحث بر سر این بود که می شود عام قرآنی را با خبر واحد تخصیص زد یا نه. یه دوره شیخ مفید این کار را می کرد، بعد سید مرتضی گفت من که اصلا خبر واحد زمینی رو حجت نمیدونم، ولی اگر کسی حجت بداند نباید تخصیص بزنه. بعد شیخ طوسی تو عده اون گفت من حجت میدانم، ولی این حرف دوم سید درسته، نباید تخصیص زد. ولی امروز تقریبا همه بزرگان دارن تخصیص میزنند. چه اتفاقی افتاده و چرا همون حرف شیخ مفید رو پذیرفتن؟ دیروز اشاره کردیم که عمده دلیل کسانی که تخصیص میزنن بحثی که سیره است، سیره‌ای که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه بوده و ما تخصیص را میبینیم. میبینیم اونا با بد ذکر مثل حضرت حسین و مثلا با لام میراث و قاتل تخصیص زدن. فراوان داریم اینجوری با ولد و زنا لایرس تخصیص زدن و امثال. از اون برم یکی هم بحث حکم عقله و این که بگیم اونا تخصیص میزن واحد زنی نبوده، اونا قرائمی داشتن که با اون قرائم یقین به صدور پیدا میکردن. مرحوم آخون گفت واضحتون مطلق است، که خاطر اینجا توضیح داشت که دیروز اشاره کردن این برمیگرده به مبنای شما که اون چیزایی که دست اونها بوده و به دست ما نرسته چگونه بوده. ما که فکر میکنیم به حساب با توجه به اینکه کتاب سوزی ها همزمان اتفاق نیفتاده و فقها در طول دوره 200 ساله اتفاق افتاده و در طول این 200 سال فقهای شیعه یه جا نبودن، جاهای مختلف بودن، مناطق مختلف بودن، نهده های مختلف بودن و اینا فتوا میدادن و طبیعتا اون چیزایی تو این کتاب سوزی ها از بین میرفته که تک نسخه بوده و چیزی تک نسخه میشود که احساس کنن تغییری در فتاوای جا نمیکنه. شما ببینید در تاریخ بغداد داره وقتی کلینی 325 رفت بغداد، قبلا هم تو گفتم نه، وقتی که رفت هنوز اصول کافی تمام نشده بود، ولی در تاریخ بغداد نقشه که اینو در به اصطلاح دست اون طلاب اونایی که بودن نیدید دید، بعد تعجب کرد گفت بله یه سری از ری اومدن، بعد یه چیزایی از اون دستشون میده، ما دیدیم اینا چیزای خوبی ازشون گرفتیم، هر چی که داشت بوده مثلا نسخه برداری کرد.
در مورد روایت فقهی فقط گفته میشه یا تفسیر اعتقادی همین
میزنه. البته کاربرد برای ما فقهه، ولی تو تفسیر اعتقادی رو میذاریم. تو تفسیر اعتقادی بحث پالایش احادیث هم هست، امروز میگم تو حرف آخوند یه جا داره میگم که تو تفسیر اعتقادی کار راحت تره چون یه پالایش احادیث هم قبلا انجام شده. هر صورت این از این
اما اطلاعش که مثل احادیث فقهی نبوده که فقها لازم داشته باشن برای فتوا دادن تمامی مجموعه احادیث اعتقادی و تفسیری، یعنی به اون نه مطلبه نبوده،
از حیث دیگری بوده، از این حیث نبوده بله، اما از حیث دیگری که حالا تو ادامه میگم تو بحث پالای بذار یکم صبر کن، پالای شادیس تو درس امروز هست اشاره میکنم بهش و اون وجه ابتلاعش هم عرض میکنم. اون هم شما درست صحبت بده، از این جهت که فقهی ها مبتلا هستن از این جهت ها نیستن، تو از جهت دیگر اونا مبتلا به میشن که فقهی ها نیستن. تو ادامه خواهیم گفت این رو قبل پس من این صدا پذیرفت. استدلال دوم بود که اگر ما خبر واحد رو بخوایم بذاریم بگید کنار، خبر واحد رو بخوایم بذاریم کنار و در جایی که عام داریم اینجا دیگه اصلا ما بحث و جهت خبر واحد لغو میشه، بی خودی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر ما نیاییم خبر رو بر عام مقدم کنیم یا اصلا هیچ موردی برای عمل به خبر باقی نمیمونه یا مواردی که باقی میمونه نادره، چون ما معمولا خبرهایی که فتوامون رو تغییر میدند، اونایی که تغییر نمیدن که نمیدن، اونایی که فتوا رو تغییر میدن و ثمره عملی برای ما پیدا میکنن برخلاف یک عموم یا اطلاق قرآنی هستن. معمولا اینجوری هست، مثلا این فتوا عوض میشه، یکی کسی که قبول بکنه یا نکنه فتواش تغییر بود. اما اونایی که منکر بودن عدلشون چی بود؟
سر روایت اخلاقی هم نمیده؟
نه و اخلاقی رو
نمیدونم.
ایشون گفت اعتقادی عرض کردم، اعتقادی از جهتیگه مبتلابه میده ولی تو اخلاقی رو نمیده. نه اون بحثی تو قسمت اعتقادی هست پیش میام، نه این چیزی که تو مسائل فقهی هست.
روایت اخلاقی هم چون فراغون داریم لغویت رو حتما پیش نمیده، یعنی
تفسیر
در روایت اخلاقی چون الزام نیست تخصیص هم لازم نیست. این بحث تخصیص عام به خبر واحد که ما توی بحث‌های فقهی باش کار داریم، تو بحث‌های اعتقادی از یه جهت دیگه باش کار داریم، ولی در مورد اخلاقی ها این نیست چون تعارض نیست. مثلا میگه این خوب است، حالا اونم خوب است، خوب خوب اینا خوبه، منافات ندارم. تو فقهی ها الزام میاد جلو، دقت میکنید، الزام که میاد دیگه نمیشم عام را قبول کردم خاص را. گفت بذارید بحث فقهیمون رو کامل کنیم، اون کلامی هم که آخوند یه اشاره کرده میگم، ولی اخلاقی علیان محط صحبت ما نیست. یه استدلالی که اون مخالفین کردن یا سید مرتضی هم داره، قرآن قطعی و صدور، روایت خبر واحد بر فرض حجیت ظنی و صدور. چجوری شما با ظنی و صدور میخواید قطعی و صدور رو تخصیص بذارید؟ یه نقض کرد مرحوم آخوند به خبر متواتر. خب متواتر هم قطعی، خبر واحد هم زنی، حالا با خبر واحد متواتر رو تخصیص نمیزنن؟ میزنن دیگه. خب پس برای تخصیص میزنن پس تخصیص میشه زد، اینطور نیست. و جواب حمدی هم که ما به صدورش چه کار داریم؟ اون قطعی این زنی، ما داریم از دلالت سخن میگیم. بحث تخصیص ما بحث دلالته، در صدور ما یه حجتی بر صدور میخواییم، حالا یا قطع یا زن معتبر. ولی حجتی بر صدور داشتیم، حالا بحث دلالت پیش میاد که نه با هم تعارض دارن یا ندارن، جمع عرفی دارن یا ندارن، که تخصیص هم اینو جمع عرفی و قرینیت عرفی خاص بر مراد جدی است عام در منفصل و ظهور در متصل است. لذا اینم از این، یعنی در حقیقت دوران تو بحث تخصیص بین اصالت العموم در ناحیه عام و اون مدلول به نظر شیخ یا دلیل اون خاص به نظر آخوند هست، ما دلالت اینها رو چگونه با هم جمع کنیم. تا اینجا ایرادی نیست؟ دلیل دومی که گفتن میگم شما جواب بدید. گفتن شما میگید اجماع داریم بر حجیت خبر واحد اطمینانی، بعد میگید سیل مرتضی هم که ممکن بودن رسالی ها توده که اون هم منظورشون از علم مثلا غیر علمی ثابت حجت نیست، یعنی علم اطمینان، علم برای عرفی اطمینان، غیر اطمینانی حجت نیست، و الا خبر واحد اطمینانی حجته، اجماعا حجته، و با اجماع شما خبر واحد موثوق الصدور را اثبات کنید. موثوق همه اطمینان رو نظر نقلید. خب اجماع دلیل نبی هست یا نه؟ دلیل نبی مینواد اکتفا به قدر متیقن میشید. و قدر متعقلش که میشه جایی که خلاف عام قرآنی نباشه. پس بعد شما خبرواد با اجماع درست میکنید قبول، اما بعد اقصد قدر متعقل کنید، قدر متعقلش اونجاییست که خلاف عام یا مطلق قرآنی نباشه. اگر بود این دیگه نباید بشه عمل بکنید. درست آقا؟ چی جواب میدید؟
سیره تا زمان ائمه داشتیم، سیره داشتیم تا زمان ائمه که بر آمدزار معصوم بوده تاییدم کرده
که چی؟
که میشه قرآن رو
وسیله خبر واحد تخصیص بزنیم. بله، یعنی ما شک نداریم که حالا بخوایم اکتفا کنیم به قدر متعقل. باریکالله. دیگه این جواب تسلیمی بود، یعنی ایشون قبول کرد که عمده دلیل ما در خبر واحد اجماع است، ولی اجمال را که لزومش قدر متعقل انگلیس اینو رد کرد.
خود قرآن مگه دلالت بر خبر واحد؟
خب البته اگه بپذیرید بله، ما نمیپذیریم آخه. علی ای حال ما روایات رو اینجا داریم، ما با قدر یک تواتر اجمالی یک قدر متیقن گیری میکنیم. قدر متیقن میشه روایت مثل احمد بن اسحاق، بعد تو روایت تعلیل داره فانه ثقتون معمون، یادتونه؟ بعد اون تعلیل تعمیم میده هر ثقه معمولی حجت میشه، اینکه یه لسان داره. یعنی اگه مجملم بود میشد به اطلاق این کلام تمسک کرد. بنابراین هر دو شق سخن طرف ایراد داره. همین که میگه عمده دلیل اجماع است، کی گفته عمده دلیل
اجماع
است؟ حالا علامه هنی میگه آیات هم هست، حالا آیات ما قبول نمی کنیم، ولی رباط هست، عقل هست، سیره عقلا هست، سیره متشرع هست، به همه اینا استدلال شده. اینکه عمده دلیل اجماع است، این خودش اول کلام است. بعدم حالا عمده این اجماع باشه، بعد یه اجمالی درست بشود که بعد ما اصل قدر رو تیقن کنیم. وقتی ما اون سیره را میبینیم که در مرعا و منظر معصوم تخصیص میزدند، درسته؟ تخصیص میزدند، پس دیگه اجمالی درست نمیشه که بعد شما بخوای اکتفا به قدر متیقن کنی. در عبارت اون صریحا همین دومی اومده که آقا هم اشاره کرد، ولی اون اولی هم هست که اصلا این اجماع عمده دلیل باشد معلوم نیست.
شما سیره رو همون اجماع میگیم؟
من سیره رو اجماع نگرفتم.
پس آخون میگه در این اجماع است، اینا میگن نه در این اجماع سیره است، پس اینا عملا
نه عبارت آخون نمیگه دلیل عمده دلیل بر خبر واحد سیره است، میگه سیره مستمره بوده، برای اینکه عام قرآنی را با روایات تخصیص
کنه.
باشه،
نه سیره است، روایات اخبار قبول داشت، اخبار هم میامورد.
اخبار هم آخون قبول داره تو خبرواحد هم میگه، اما الان سیره که میگه سیره بر حجت خبر واحد نمیگه، سیره بر تخصیص عام قرآنی رو میگه، یعنی اصلا اجمالی برای ما وجود ندارد. اینو داره آخون میگه که بعد ما اکتفا کنیم به قدر متیقن. ما با اون سیره که در مرعا و منظر معصوم هم بوده میفهمیم که تخصیص زدن عام قرآنی به خبر واحد جایز است. اینو آخون میگه، درست شد؟ یعنی آخون داره میگه با اون سیره که تخصیصه مثلا اجمال نیست که ما اعتبار کنیم به قدر متیقن، ولی اون اشکال رو هم آخون میتونه با موانع خودش بگه که قبول نداریم عمده دلیل چی باشه؟ بگید اجماع باشه. چی گفتی شیخ خودش؟
اجماع مدرکیست؟
البته مدرکیست، ولی کن یه حرفی به جایش باید یه اشاره الان میکنم باشه، بعدا سر اجماع بسیم دعوا بکنم. این جور برخوردی که شما با کشفی و مدرکی میکنید که هرچی عدم احتمال مدرکیت رو شما نکنید، اینجا یکم فهم میکنه، ولی مثلا جای دیگه هرچی عدم احتمال مدرکیت باشه میذارم کنار، اطلاق این حرف قابل قبول نیست. میدونید چرا؟ نمیگم اصلا درست نیست، فعل جمله درست، اطلاقش درست نیست. الان همون کشفی آخرش میخواد کاشف از چی بشه؟ دلیلی که به دست شما نرسه، یا اصلا روایتش نرسه یا معمولا اینجوری نیست، روایت رسته، اون قرائنی که در کنار اون روایت بوده که اونها داشتن و ما اون قرائن را نداریم به دست، مثل ولد و زنا لایرس دیگه، ولد و زنا لایرس روایتش دست ما الان هست، ولی ما مطمئنیم اونا یک قرینه داشت، چون اونا به روایات با سندهای به مراتب بهتر از این عمل نکردن. ولی این سندهای کلان از ولد و زنا لایرس دست ما هست، اینا اسنادی هستند که به طریق اولاد نباید اعتماد میکردن. داره که بینیم هم صدوق اعتماد کرده، هم سید مرتضی اعتماد کرده، هم شیخ طوسی اعتماد کرده، هم قمیگی رو چی که از دستشون از اونا در دست ما هست اعتماد کردن، نیشابوری ها اعتماد کردن. و پس این یه چیز قوی کنار این داشتن که اینها همه را متقاعد میکرده و مجاب میکرده که به این روایت فتوا بدن. حالا یا سندهای دیگری داشتن یا قرائنی در کنار همین سند داشته، معمولا اینجوریه، این که کشف کنه که یک روایتی بوده که اصلا از اون روایت هیچی دست ما نیست، ما مورد واسهش نداریم. یعنی موردهایی که میگن فقهیان جای بحثه، ما روایت داریم، منطور روایتی است که خودمون بودیم خودمون عمل نمی کردیم، ولی آخرش اینه دیگه، غیر از اینه. خب اگر اینه که میگم روش فکر کنیم تا برسه مسیج، از دو حال خارج نیست، یا اطمینان دارید که تمام اون کسانی که شما بررسون اجماع ازشی که اتفاق کل که نیست، یا اطمینان دارید که تمام اون کسانی که شما بررسی کرده اید در فهم اون دلیل خطا بگید نکردن، به این معنا که اگر شما هم همون رو میدید همون فتوا رو میدادید، یا چنین اطمینانی ندارید. اگر اطمینان دارید به حرف اونها، چه مدرک آن را تفصیلا بدانید چه تفصیلا بگو ندارید، اون اطمینان برای شما حجت. و اگر شما چنین اطمینانی سلام
سویچه
خب اگر اطمینان نداری جناب آقای عبداللهی همون کشفیش هم نباید عمل کنید، چون از کجا میدانید که اون گای نگه به دست شما رسید شما همون فتوا رو میدادید؟ یا شما مطمئنید که اون افرادی که بررسی میکنید و بر اساسش ادعای اجماع میکنید اینها همه در فهم پدیده خطا نکردن؟ یعنی اطمینان دارید؟ یعنی شما هم بدید همون فتوا رو میدادید یا ندارید؟ اگه این اطمینان رو به اینا دارید فهم نمیکنید
تفسیر اونها
و اگر ندارید نه
این فهمت ریاضی با اطمینان
بله؟
باید در خورد ریاضی ما اطمینان میکنه.
یعنی چی قضیه خارجی؟
یعنی عملا عرف اینجایی که من میدونم اینا به این استناد کردن ولی مثلا اطمینان
نمیدونم. عرف مشرع نیست شیخ، اینو ما نیدونم چی جوری
کردن. اطمینان حالت نفسه.
اطمینان شخصی لذا حجت نیست، اطمینان نوعی حجته، چون اطمینان نوعی است که در مقام محاجه سیره و غلابش استناد میشه. اگر شما در دادگاه یک حرفی بزنید بعد بگم مستند چیست، مستند چیزی باشد که برای شخص شما اطمینان آور باشد ولی برای نوع مردم اطمینان حاصل نمی‌شود، آیا قاضی و اون مجموعه شما را معذور می‌دانند؟ شیخونا بگو سکوت
نه اون گفتی نه این نداره
خود چرا رب داره؟ پس اطمینان شخصی حجت نیست.
باشه عرف و قلام اونجایی که میدونن در افراد به این استناد شما را به این استناد کردن یه جا که جوب اطمینان میکنن نشونه
یه بار دیگه گوش بده ببین اون چیزی که حجیت رو میاره در مقام محاجه است، اونی که در مقام محاجه حجت شده اطمینان نوعی است نه اطمینان شخصی. پس اینکه شخص شما فلان جا اطمینان پیدا میکنی یا شخص شما فلان جا اطمینان پیدا
میکنی اونجایی که احتمال مدرکیتون بدن سخته اطمینان میکنن تا اونجایی که اصلا مدرک
فرقش فقط اینه احتمال مدرکی رو بدن مراجعه میکنن به مدرک، احتمال مدرکیت ندن میگم مدرک رو نمیدونم.
من برای تحلیل ریاضیه،
یعنی عملا ریاضی ریاضی حجیت مهمه دیگه، ریاضی و ریاضی نداره. من از شما سوال میکنم فرق اجماع کشفی و مدرکی چیزی غیر از این که در مدرکی مستند معلوم به تفصیل است ولی کن در کشفی معلوم به اجمال است نیست؟ یعنی شما در کشفی اینا مدرکی داشتن نمیدونید چیه، در مدرکی یا میدونی اگه معلومه که یا احتمال اغلایی میدی که مدرکشون فلان چیز است، همین بیش از این که نیست. اگر امکان دارد تمام این یعنی امکانی که اطمینان نوعی رو خراب کنه منظورم اینه نه احتمالی، اگر این اطمینان نوعی وجود ندارد که این افرادی که شما بررسی کرده اید به حجتی رسیدند که شما هم اگر میرسید همان را حجت میدانستید تو هیچ کنه آن اعتماد کنه. اگر نوعی هست لذا ما اینو میگیم، ما میگیم شما برای تحصیل اجماع نباید نگاه کنید مثلا متری نیست که صد تا رو دیدن، شما باید از مکتب ها و نهله های مختلف اونهایی رو که قبول دارید ببینید تا مطمئن بشید که اینهایی که از مکاتب مختلف بودن مبانی مختلف بودن مجاب شده. اینجا اطمینان نوعی میاد، اما قومیه این گونه کردن ولی بغدادی نکردن، نیشابوری ها اینجوری فتوا دادن ولی بغدادی ها اینجوری فتوا ندادن، تو همون زمان بغدادی ها اینجوری فتوا میدادن ولی قومی ها نمیدادن، ولی هزار تا بغدادی، ولی من ندونم مستند اون هزار تا چیه، اصلا روایتش هم نمیدونم چیه، من نمیدونم چیه، ولی اونها که تو قوم بودن که نمیدونن چیه، چرا اونها فتوا ندادن؟ اینجا دیگه واسه من حجیت احراز نمیشه، اجماع در نزد شیعه دلیل مستقلی در عرض اونا که نیست، قرار کاشف از حجت بشه. این کاشفیت از حجت شما از اینجا میخواید بذار ریاضی میخواید بذار عرفی، ما نمیترسیم از این اسم، اون کاشف از حجت باید بیاد. اگر و حجتش از اطمینان میاد دیگه، چون اجماع لطفی و حسی و حدسی و اینا همهشون مخدوشه کما که در رسائل هم خوندید، اون چی که تو اجماع میماند همونطور که شیخ هم در رسائل گفت اون اطمینان است. اطمینان این کجا؟ اطمینان نوعیه. عرض ما این است که این اطمینان نوعی اگر شما از اون افرادی که دارید بررسی میکنید اطمینان نوعی براتون به حجیت میاد، چه مستند اونها را به تفصیل بدانید چه ندارید فرق میکنه. مثال میزنم براتون همین ولد و زنا ارث نمیبرد، من وقتی نگاه میکنم میگم فضله به شازان میگه ارث نمیبرد، همون روایت هم میدارم. این نوشته که از اشعری قومی هم مونده همین توشه، اونی که از حسین سعید اهوازی نسیانیه مونده باز همین توش هست از قضا.
ولی هر شیفا
توی بغدادی هم همین باز هست. اینجا من مطمئن میشم که این ولد و زنالایرس حالا چه احتمال اغلایی بدن این ولد و زنالایرس رو این روایت گفتن یا ندن این روایت گفتن حتما قرائنی داشتن که با اون قرائن همه را بگید مجاب میکرده که به این فتوا بدن و من چون این اطمینان رو دارم پس من هم مجاب میشدم ولی اون قرائن در اختیار من نباشه یا نه روایتم نمیدونم اصلا چی بوده بازم همین قصه است اگر من اطمینان دارم که اینا همشون به یه چیزی فتوا میدن منم بودم همین فتوا را بگو میدادم بازم همینه ولی روایتم ندونم چی فرقش فقط اینه که من اون مستند را اجمالا میدونم یا تفصیلا میدونم و الا کشفی هم پشتش یک استناد اجمالی وجود داره
چه دیگه شما داشته باشید تا من یه اجماع عملی به روایت میشه اجماع اینکه همه وقتی ما گفتیم شهرت عملی به روایت قوت سند روایت میاره
قوت شهرت عملی مال جابریت ضعف سنده که اون هم ما به این صورت قبول نداره که مثلا قومی ها به یه روایتی عمل کردن فقط یا بغدادی ها عمل کردن ما قبول نمی کنیم شهرت عملی جابر ضعف سنده چون جابریت شهرت عملی اصلا اطمینان دوباره حجیتش میاد دقیق میکنید یعنی ما جابریت شهرت عملی اصلا اطمینانی چون تو خبر واحد هم خبر سره رو ببینید یه سره مثلا خود میگم هم خبر سره رو حجت میدیم یا تبریزی ولی شما خبر سره رو حجت بدونید شهرت عملی به هیچ وقت جابر نمیشه چون نه ضعیف رو سره میکنه نه سره رو از سره بودن میندازه اما اگر شما موثوق الصدور را حجت دانستی نه سره موثوقها موثوق را به تنهایی حجت دانستی خب اون موقع اینجا این مطرح میشه که میگن شهرت عملیه برای ما وثوق به صدور میاره درست شد؟ اونجا ما همین حرف میزنیم شهرت عملیه وثوق به صدور میاره که یک قدماییه باشه مال یه نهله خاصی از قدما بگید
نباشه
لااقل بدونیم تو نهله مختلف بوده که در مجموع برای ما وثوق به صدور بگید بیاره مدت تو شهرت عملیه فقط بحث صدور حدیث مهمه شما تو اجماع میخوایی فتوا بدید دیگه بالاتر صدور و دلالت هر دو
آیتش اینه که همون سند رو چیز میکنه و الا دلالت روایت ما قرار شد توی بحث مشافهی غیر مشافهی این گفتیم که چیزی که اونا میفهمن قرار ما غیر از اون رو نفهمیم و چیزی که خطاب وقتی مثلا به اونها میشه همون دلالتی داره که به ما داره
خطابه همون خطابه اما من نگفتم هرچی اونا میفهمم ما همونو میفهمیم
چرا؟
چون مبانیمون لزوماً یکسان نیست به همین خاطره که میگن
متفاوته باز هم خودمون نسبت بهمون
نه توی نه شما با مبانی خود داری حرکت میکنید به همین جهته که هر کدوم از شماها در آینده میخواد کار فقهی بکنید آرای یه سری از قدما براتون مهم میشه چون اون قدمایی برای شما مهم میشه که هم مبانیشون با مبانی شما بگید نه حالا یکی که نمیشه احراز کرد نزدیک باشه و هم مهارت اونها رو در تفقه قبول داشته باشید تا بعد اون عملی که به درد شما میخوره میدونی چی میگم؟ و لذا ممکنه اونها یه مبنایی داشته باشن رو اون مبنا عمل میکردن مثلا اصابت العدالتی بوده عمل میکرده من اصابت العدالتی نیستم نمیتونم عمل میکنم باید مبانیم با مبانیم رو ببینید شما الان نگاه کنید مکاسبش رو نگاه کنید به محقق حلی که میرسه به فتاوای محقق که میرسه چقدر توجه داره تو هر مسئله به ابن ادریس چی میشه چون مبانیش با مبانی محقق نزدیکه خدمت شما هر شرط مهارتش هم در تفقه قبول داره براش مهمه که الان محققی که قبل از به اصطلاح حمله مغول بوده و اون متونی که تو حمله مغول از بین رفته رو این در اختیار داشته او اینجا چه کار میکرد یا این مروی ما درسش میرفتیم مثلا نسب شیخ مفید اینجوری بود خیلی تو هر مسئله میخواست اون شیخ مفید اینجا چه فتوا بده چرا؟ چون مبانی خودش رو با مبانی شیخ مفید نزدیک میدید بعد مهارت شیخ مفید هم در تفقه قائل بود خب شیخ مفید که دیگه خیلی عقب‌تره هم قبل از حمله مغوله هم قبل از کتابسوزی شیخه هم قبل از کتابسوزی ریه یعنی کل این کتابسوزی مال بعدشه کتاب سوزی رای مال سلطان محمود غزنویه کتاب سوزی نیشابور تو حمله مغوله، کتاب سوزی بغداد مال درگیری‌های شیعه و سنی زمان شیخ طوسی، اینا دوره‌هاشون فقط مفید قبل از ایناست. براش مهم بود که یه مفید که قبل از اینا بوده و اینا در اختیارش بوده، او اینجا چه فتوایی داده و ناخودآگاه برای همه شما این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اینجوری نیست که برخورد شما با فقهای قدیم تو شورت عملی یکسان باشه، به صرف اینکه اینا از قدما بودن و به روایت استناد کرده باشن یه برخورد داشته باشن.
اختلاف مبانی، اختلاف فهم از روایت میاره دیگه.
به همین جهت شما کسایی رو دنبال میکنی که مبانیشون با مبانی شما بگو.
به همین جهتی که میگم مدرک و مواد خودمون ببینیم و فهممون حجت نیست.
اگه این باشه کشف میشه حجت نیست. چون همون مبانی رو اونا اونجا هم داشتن. چه فرق میکنه؟ کشف میشه. فوقش باید احتیاط کنی. فوقش باید احتیاط کنی. نمیتونی فتوا بدی. چون این همون مبانی دیگه با همون مبانی که اینجا برخورد کردن اونجا هم برخورد
کردن. اشکال قبول کنیم که به کشف
حالا اشکال ما همینه. این برخوردی که معمولا الان معمول شده به این اشکاش کنه یه احمد شاردی من ازشون یاد گرفتم آنه نه خودش هنوز منتظمه یادم ولی اون موقع میگفت به حرف درستی این چیزی که الان معمول شده بین کشفی و مدرکی که تا میگن این محتمل مدرکی است میزنن کنار و از اون وقت نبود قبول میکنن این اطلاق این رویه قابل قبول نیست شای خدا این درست اینجوری درست نیست حالا چه باید کرد این اشاره کردن بعد مدرسه های مختلف رو در نظر گرفته اینا تفصیلش باشه تو بحث اجماع این رو بخونیم این به نظر من حرف خیلی خوبیه حالا شاید به نظر شما هیچ به درد نخوره ولی یه نظریه به آقای امیرشاهی گفتم که شما یکی از حرفات از همه حرفات بهتر گفت چی گفتم این خیلی حرف عالی بود شما گفت حالا کدومش من خوب نبود گفتم بگم گفت بگو گفتم که فلان حرفت گفت نه اونم خیلی خوب بود گفتم خدای حال به نظر ما نبود خلاصه گفت دید عصبانی شد بعد من هیچی نگفتم گفت خب پس دیدی اینم خوب بود گفتم آقا تصدیقم نمیاد چه کارش بکنم مال اون بحث چیزش بود اعتباری بودنش که میگن احکام اعتباریه اون بعد یه اعتباری یه جوری معنا میکنم میشه مثل اشاعره اصلا از مبنای شیعه بودن در میره نه اینکه حالا چیز نیستن آن ناخودآگاه اتفاق میفته بگذاریم حالا ایان این حرف ما از ایشون یاد گرفتیم به نظر من حرف خیلی خوبه یعنی تو اون 7-8 سال درسی که ما درس ایشون رفتیم این از 8 سال 8 سال من اصول با ایشون این از همه حرفاش به نظرم بهتر حرف خیلی خوب جایی هم ندیدم این بیان رو به این بیان که عرض کردم ولا ینحصر الدلیل این اشکال دومیست که خدمت شما عرض شود کردم این ظاهرا مال شیخ طوسیه جواب میده گفتم اشکالا رو دیگه نمیگه این نه کن جواب سوال مقدره که یکی از ادله اوناست و شما تا آخر که ببینید چهار تا دلیل اونا رو جواب داد اون وکلا هم یک بودیم ولی دوشه نه قبل از محقق هم این بحث بوده بعد قبلی ها کی گفته محقق هم شاید گفته باشه اصلی ها شو باید دید ولا ینحصر الدلیل نمیخوام بگم اون آدرس غلطه ها میخوام بگم اون اصل کاری نیست اصلش عقب تر حالا هر کی بوده ولا ینحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع تا گفته شود که شأن چنین است در اون جایی که یافت نشود برخلاف خبر قرینه ای اجماع درست چون عقص به قدر متعقل میکنه اما با وجود دلالت قرآنیه ساقط میشود وجوب عمل به خبر چون اجماع لبیست باید اکتفا به قدر متعقل کرد کیفه یعنی کیفه یکون هازن اشکال واردن در حالی که قد عرف که سیره شیعه مستمر بوده برای اینکه عمل می کرده اند به خبر واحد در قبال عمومات کتابیه این جواب آخوند در حقیقت میخواد بگه اینجا اجمالی نیست که من اکتفا کنم به قدر متیقن ولی میتونست از ریشم اشکال کنه که کی گفته اصلا عمده در اینه بر خبر واحد چیه بگید اجمالی اینطوری هم میتونست بگید
اجماع یه بخواد در بخور اجماع تبعوض بردار نیست سند باید
بالکل بخوره
نه
ما چون از تبعوض در اجماع نمی کنه داره اجمال میخواست درست کنه بعد اکتفا به قدر متیقن بگه
اجماع به قدر متیقن سند یعنی چی؟
توی؟
به سند
سند نیست اینجا بحث تخصیص دلالته سند نیست که، بحث اینه که شما یه خبر واحد داری میخوای قرآن رو باش تخصیص بزنی.
مدرک برای چی
بود؟ حجیت خبر واحد.
مدرک برای حجیت خبر واحد حسایلم تو اجمال باید تو حجیت خبر واحد بیاید. شما بگید به
قدر اینم خوبه، یعنی اجمال مال صدور نیست، مال دلالته. اجمال اگه هم باشه
مال دلالت،
اون اجمال باشه مال صدوره، دو حیث جداگانه. خوبه، دقیقا اون ریشه جواب قبلی هم همین بود. سومین ایراد که حالا اینجا هم بحث پالایش هم میگه، سومین استدلالی که داشتن این بوده، گفتن مگه تو همین روایات نداریم ما لم یوافق، اون حدیث امام صادق، حالا شاید پس و پیش بگم، ما لم یوافق القرآن من حدیث، یا ما لم یوافق الحدیث القرآن فهو زخرف. درسته؟ روایت امام صادق دیگه، ابن راشد نقل کرده، ابن راشد اصلا نقل کرده، مضمونش اینه، حالا کلماتش که میگه فهو زخرف، این چرته. ما لم یوافق القرآن الحدیث، یا ما لم یوافق الحدیث القرآن فهو زخرف. زخرف یعنی چرت. این خود روایت ابن راشد از امام صادقه. یا مثلا اون روایت با سکونی دیگه از امام صادق، موثقه سکونی، که میگه که ما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو. و اینا زیادن، حالا اینا نمونهش من یادم بود، بازم داریم. خب این روایاتی که هست، مثلا روایت ابن راشد و سکونی از امام صادق، میگه مخالف قرآن بذار کنار. شما میگید مخالف قرآن رو میگیریم، این استدلال سید مرتضی هم داره، شیخ طوسی هم داره، جفتشون داره. شما میگید مخالف قرآن رو میگیریم، بعد آیه رو باش تخصیص میزنیم. این روایت میگه مخالف قرآن رو بذار کنار، زخرف چرته. یا اون یکی میگه فدعو، شما اومدید نه دعوهش کردید نه چرتش، اومدید اصلا تخصیص میزنید اون قرآنی رو، این قابل قبول نیست. به تعبیری که از علم الهدا، من خودم ندیدم، نقل شده ولی از ایشون نقل کردن، که گفته اگر خبر واحد حجت، خود همین خبر واحد میگه آقا آیه قرآن رو با من تخصیص نزن. شما چطور وقت دارید تخصیص میزنید؟ خود همین اخباری که گفتی چی جواب میدید؟
اول چی که مخالفت نیست، به فرض خود مخالفت
چی مخالفت نیست؟
این مخالفت کردن با عموم کتاب، یعنی به نفع عام خاص اصلا
مخالفت نیست. صبر کن،
اگه بخوام مخالفت باشه خبر
آقا صبر کن، اولیشون صبر کن تا دومی. الان شما میگید عام خاص مخالف نیست، شما ازدواج کردی؟
بچه‌ام
شما به خانومت بگو من هر پنج شنبه شما را میبرم مثلا تا یک
اصفهان،
هر پنج اصفهانی خانه اصفهان مهم به خانوم دیگه من چهار تا هر پنج شنبه تا یه ماه شما را میبرم اصفهان. خوبه؟ بعد این پنج شنبه اول که رسید بگو کاری پیش اومده این هفته نمیام. بعد میگه چرا؟ میگه اون عام بوده تخصیص خورده دیگه. مثلا چی میگم به شما؟ نمیگه این حرفت با اون حرفت مخالفه؟
اصلا بیا سراغ اوقات
سراغ فرمان نمی زعف میشه
به
در
متکلم
رو. آها این مهمه، در ما نمیگیم عام و خاص کلا مخالفت نیست، آخوندم نمیخواد اینو بگه. ما اگر بدانیم که در متکلمی بر تدریجی سخن گفتن است، با این فرض، یعنی با تفتون، این که بگم عرف نه گذر خاندان شما قبول نمیکنید، عرف یعنی عرف فقیه، چون فقیه که این چیزا رو میدونه، اون گذرخانه که نمیدونه اینا رو، فقیه که میدونه دعو شارع در سخن گفتن چیست. حالا بعد از اینکه فهمید دعو شارع در سخن گفتن بر تدریجی بودنه، باید تمیزی یه حرف تندی داره راجع به کسی که اینو قبول نکنه، یاد افتاد نمیگم بزن بعد میخواد. حالا یه رفتی توی نوار هم اصولش یه جا میگه، یکی اشکال میکنه، بعد میگه که این اون اشکال میکنه عرفی نیست، بعد این توضیح میده، میگه خب حالا ما مراجعه میکنیم به ذهن خودمون میبینیم عرفی است. اون حالا نمیدونم کیه دیگه، نوار دیگه، من که نمیدونم کی بوده. بعد اون آقا حتی حدس میزنم کی بوده از صداش، ولی حالا معلوم نیست. بعد اون آقا دوباره اشکال میکنه که یه چیزی که به این معنا که عرف یعنی مردم اینو قبول نمیکنن. بعد ایشون خلاصه یک توپ متشر حساب اونجا به یادم که عرف اینه، او عرف نمیدونه که در اشاره بر تدریجیه، چون نمیدونه اینجا منافی هم میبینه. اما اگر متفتن شد، فقیه که متفتن است به این نکته که دعو اشاره در سخن گفتن بر تدریج بودنه، حالا وقتی مراجعه میکنه به ذهن عرفی خودش دیگه این عام و این خاص را مخالف بگید نمیبینه، چون این رو مفسر او میبینه، قرینه بر او میبینه، چون میدونه دعو اشاره اینه که اینجوری سخن میگه. بنابراین ما این حرف شما درست بود، عام و خاص عرفاً مخالف نیستن، متأخر عرفاً مخالف نیستن با همون توضیحی دادیم. یعنی ما وقتی میدانیم دعو اشاره بر تدریجی سخن گفتن است، حالا که به ذهن عرفی خودمون مراجعه میکنیم این را مخالف نمییابیم، ولی در عموم چون این دعو نیست عام و خاص هم مخالف میبینن. چه بسا همون آیات عام و خاص و روایات عام و خاص هم به انسان عرفی بدید که از این خبر نداره فکر کنید اینا با هم تناقض دارن. نه الان، قدیمش هم همین بوده. شیخ طوسی در مقدمه استبصار این جمله رو داره، میگه بعضی ها اومدن این روایات ببینن بعد گفتن روایات ائمه تعارض داره، این با اسمت نمیزاز، حتی نزدیک بود از شیعه بودن خارج بشن. من این کتاب رو نوشتم تا توضیح بدم که با اینا تعارض نیست، تمام اون چیزایی که تمام بگم مبالغه است، ولی خیلی از اون چیزایی که تو استبصار شما ببینید با اینا میاد حل تعارض میکنه، تمامش اون یا همه این خیلیش چیزاییست که انسان متعارض متفتن به اونها نیست، ولی فقیه بعد از تفتن به اونها حالا به ذهن عرفی خودش که مراجعه میکنه اینها را دیگه متعارض نمیاد. این یه جواب که اصلا جواب دوم
جواب نقصی با خبر متواتر خیلی جواب تخصیص کرده واسه از اونم بگیم مخالفت دیگه، در حالی که اونم قبول کردن
دیگه، در حالی که قبول کردن بله دیگه خوب بود.
روایات
اصلا مال فرد این تعارض دو خبره، عمومیت نداره. خوبه هر شبت که بزنین دوتا رو کامل کنن، یکی این که اصلا مخالف نیست، دومی که اگه مخالف باشه باید تخصیص بخوره. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدانیم اخبار متواتری هستن که اینها تخصیص زدن عمومات قرآنی. اینجا شیخ انصاری به این جواب دوم یه اشکالی داده کرده بود، یادتون تو رسائل گفته بود که تعداد مواردی که ما با خبر متواتر یا قطعی و صدور عموم قرآنی را تخصیص میزنیم یا تغییر میکنیم نادره، خیلی کمه. اینا نمیشه با ما نحنفی مقایسه کرد که تعدادش بگید
زیادی
یادتونه؟ جوابی که دادن همونجا دادن
امکانه
دیگر،
ما داریم امکانش بحث
نه بحث فقط امکان نیست، بحث وقوعه، دوتاش هست، این هم ثبوت هم اثبات. جوابی که اونجا دادن به اون اشکال دادن یادتون باشه، اون جایی که کمه به خاطر اینکه نهضت پالایش حدیث اتفاق افتاد. حداقل ما سه نفر رو میتونیم به صورت قطعی نام ببریم که اینها دست به پالایش حدیث زدن. یکی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی بود تو کتاب جامع که اونجا یه مقدارش الان هست، همش نیست. بعد در اون کتاب جامع اینطور که نقل کردن ایشون اومد شروع کرد پالایش حدیث. اینا پالایش که میکردن میشه ائمه ها چیز نبود، میبردن پیش امام که ما اینا رو گذاشتیم کنار، اینا رو گذاشتیم کنار، اینا رو حذف کردیم. بعد این کتاب نشد به اون کتاب جامع که از کتابای مهمیست که منابع همین کتب اربعه و جوامع حدیثی دومه. یکی اینه که میتونیم بگیم قطعا تو پالایش دست داشته، یکی محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری القمیست صاحب کتاب نوادر الحکمه که نوادر الحکمه الان هم هست مقدار زیادیش، و در اونجا ایشون هم دست پالایش احادیث زده، این هم دوتا. یکی دیگر از کسانی که دست پالایش خیلی جدی داشته حسین ابن سعید اهوازی است که ایشون 10 تا است از اصول اربعه رو نوشته بوده، یکیش کتابی بوده به نام سلاسین، بعد تو اون کتاب سلاسینش که الان هست و کتاب زهدش ها تو سلاسین تصریح میکنه که میگه من این پالایش احادیث رو انجام میدادم. و اینا در پالایش احادیث نظرشون یکی به روایات اعتقادی بوده، اون که شما گفتید، یعنی می اومدن یه سری چیزها رو با اهل بیت نسبت میدادن که بعد میگفتن شیعه اینو میگه در و اینا رو میگفتن تا مردم رو از شیعه دور کنن، یعنی خلاف صریح قرآن را به اهل بیت نسبت میدادن، بعد میرفتن این روایات رو تو مناطق خودشون بلاد خودشون پخش میکردن تا بگن شیعه و اهل بیت قرآن را قبول ندارن. مثل اون روایت خان الامین در مورد چی میگن اینا تو نهضت پالایش حدیث اینا را حذف کردن. یکی اینا بود خیلی مهم بود براشون، لذا الان ما روایتی هست که در کتب عامه از منابع شیعه قدیم نقل میکنن، تو منابع خود شیعه نیست که پالایش شده، نما پالایش دیگه اون زمان ائمه پالایش شده. یکی اینه، یکی هم در مورد قطعیات فقه مثل خبرهای متواتر و فلان و اینها، اینا هم این کار انجام دادن. ولی دیگه در اینطوری که حالا خودشون گفتن تو ریزه کاری های فقه دیگه این کارو نکردن چون خیلی گسترده میشده. این باعث شده که الان تعداد اون روایات اونجوری چی شده؟ کم شده. دقت کنید چه خوده؟
متواتر با کتاب قیاس معارضه، چون که ما کتاب رو نص داریم که مخالفت باهاش، مثلا کسی چیزی که باهاش مخالفه زهره، ولی خبر متواتر رو که این مشکلی که نداریم،
منظوری
که نداریم.
نه، منظورم این نبود. عرض کردم یعنی نه خبر متواتر منظورم نبود. اونهایی که از مسلمات فقه هست، منظورم این بود. وقتی روایت خلافشون مثل بعضی از روایاتی که غلاط داشتن در نفی تکلیف، اینها رو میومدن حذف میکردن. اما وارد ریزکاری های فقه دیگه نمیشه، اینطور که تو مقدمه‌شون گفتن. اون مقدار. حالا اینکه پالای چقدر بودن و چند نفر بودن، اینو ما دقیقاً نمیتونیم بگیم و خیلی هاشم اختلافی که اینا هم پالایش میکردن نمیکردن، ولی این ستا رو میشه محکم گفت، هم بزنطی، هم محمد بن علی یحیی صاحب نوال الحکمه، هم این جناب حسین بن سعید که اینا در مسیر پالایش نقش داشتن و کتاب الجامع نوال الحکمه و سلاسین از کتبایی است که در همین نهضت پالایش مینه نوشته شده.
نوادر موجود اختلافی نیست؟
چرا؟ ولی همین برای اصل پالایش همون کافیه که نوادر اصلی این کارو میکرده. حالا این فعلی چقدر اون اختلاف اون نسخه میاد دیگه، نسخه کلام از تفسیر علی بن ابراهیم تو اون شدیدتره، این ضعیفتره. اینم از این هر صورت که یا آقای دیروز من دیدم گفت ما تو کامل و زیارت هم تشکیل کردیم، گفتم ما یه لطفی بکنید شما نسخه کتاب رو بررسی نکنید، هر نسخه ای رو تشکیل میکنید. ولی الان تو تفسیر علی بن ابراهیم این معروفه که تشکیک دارم، تو نواده باز هست. یالا اون موقع با کاملزیان کاملزیان نهیده بودم تا که تشکیک کنه. عرض شود سومین جوابی هم که میده وش کار یک سره میکنه جواب سه. پس جواب اول با فهمیدن اینکه ده بشاره در تدریجیت بیان احکامه دیگه مخالفت عام و خاصی مخالف حساب نمیشه. جواب دوم حتی اگر مخالف حساب بشه شما باید تخصیص بذارید، چون ما خبرهای واحدی رو داریم که مسلمات فقه هست توش میشه. خدا کلمه تواتر رو من ناجو کنم، خبرهای واحدی داریم که از مسلمات فقه هست که تخصیص زدن، مثلا این بحث ولد و زنا نایرس، یا مثلا این لا میراث القاتل. حالا ولی آیه صبحانه گفتن چون مسلم 20 داره باید ولی تواتر نمیرسه، مهم اینه بعد تواتر نمیرسه، حالا مستفیض هم هستن بعد اما تواتر نمیشه. این هم دوتا. و سومین جوابی که میده اینها اصلا هدف از این روایت این بوده، نه اون زمان یک روایتی جعل میکردن خلاف قرآن و به اهل بیت نسبت میدادن که بگن اینا مخالف با قرآنن. دقیق میکنید اینا میخواستن بگن که آقا ما مخالف با قرآن چیزی نمیگیم، اونچه که ما میگیم مخالف با قرآن نیست. این منظورشون بوده، یعنی ثبوتاً ما مخالف قرآن نداریم، ثبوتاً مخالف قرآن چرت است، زخرف است، اما اثباتاً ممکنه شما کلام ما را مخالف قرآن ببینیم به ظاهر، ولی در حقیقت مفسر و شارح بگید قرآن است. این جواب سوم خوب اینو فهمیدید؟ این جواب سوم رو امام و آقای خوینا هیچ کم نپذیرفتن. از بگید چرا؟
بچه به ما گفتن
به قول آشمند حسین اگر ابتدا به ساکن میگم مخالف قرآن چرت از زخرف هست، این جواب سوم شما خوب بود. اما مسئله اینه که این جواب سوم این روایات رو در حل تعارض گفته، یعنی گفته تو مخواه خبره این متوازن حل کنی از این راه برو، پس من این چیزی باشه که من بفهمم مخالف ثبوتی نیست، من که ثبوت دستم نیست. دقت میکنید این که شما بگید منظور این روایات بگید که هرچه ما میگوییم ثبوتاً مخالف قرآن نیست ولو اثباتاً مخالف باشه، این جهل مشکل کسی نمیشه، که الان بین دو تا روایت متعارض میخواد تصمیم گیری کنه. نظام جواب سوم رو هم تو شاگردای آخوند اصفهانی آقا ضیا هر دو اشکال کردن، تو نصف بعد هم امام و آقای خویش خون نپذیرفتن، ولی اون دو جواب قبلی به قوت خودش هست. تو جواب اول که اینو مخالف نیستن به این نکته توجه کنید، بعد از تفتن به این که دعو شعار تدریجیت است، وقتی به ذهن عرفی مراجعه کنید مخالف نمیبینید. بخونیم اینا ول اخباب، این اشاره به دلیل سوم و ردشه که خودش رو سه تا جواب میده، و اخباری که رد میکنن برای این که اخباری که مخالف با قرآن است واجب است طرح اون اخبار یا ضرب اون اخبار علی جدار. این ظاهرا روایت نداره، ولی از اول اصول به ما این فضل محل الجدار رو میگفتن، ما هم پیدا نکردیم. آیه تبریزی هم میگه منم پیدا نکردم دیگه، ما خیال اون راحت شد. ما قبلا خیلی گشت
چی؟ علی الحائط مخالفه
او
فضل
به علی عرض حائط،
شاید همونو نقل به معنا کردن، ولی عرض علی الجدار من زیاد گشتم نبود دیگه. آیه تبریزی هم که تو نوار گفت نیست دیگه، بیشتر دیگه نگشتم، ولی اینطوری. او انها زخرف، همین حدیث ابن راشد از امام صادق که میگه اینا زخرفن چرتن. او انها من ما لم یقل به الامام، اون روایات مخالف قرآن را امام نگفته. این اخبار دال بر این معنا، اگرچه این اخبار کثیرن جدن و صریحت دلاله هستن بر طرح مخالف، الا از اینجا جواب میده، سه تا جواب میده. یک انهو یعنی چی؟ شنچنین هست، حواستون بود، شنچنین هست لا محیصه ان یکون مراد از مخالفت در این اخبار غیر از مخالفت العموم ول خصوص باشه. اینا مال مخالف های تباینیست، نه مخالف های عموم و خصوص. شیخ این جواب تو رسال رد کرد، گفت مخالف های تباینی تعدادش کمه. یادتونه این همه روایات برای تعداد کم گفتنی نیست، منتها مسئله که الان تعدادش کمه که پالایش شد و اینا، ولی که قبل از پالایش اینطور نیست که تعدادش کم باشه. یعنی اون احادیثی که شیخ خونم به دست شما نرسه، بعدش هم بهتر بوده به دست شما نرسه. آره پالایش شده با تایید خود ائمه هست شده، مثل همین کاری که حسین سعید احوازی، نمیگم هر چی که نرسه پالایش شده، یه سرش اینجوری بوده، مثل کاری که حسین سعید احوازی کرد، احمد بن محمد یحیی العطار کرد، محمد بن محمد یحیی و احمد بن محمد علی نصر بزنطی کردن که پالایش کرد. اینا زیاد بوده، الان کم شده چون پالایش شده. نهضت پالایش به صورت جدی از امام رضا شروع میشه و تا غیبت صغرا هم ادامه داره. حالا چند نفر پالایش بودن، چقدرشون به ائمه مراجعه می‌کردن، اینا جای بحثه، ولی قدر متیقن این ستا رو میشه قائل شد. اینم از این. بله کجا بود؟ الا نقول، این الا خودش یه جوابه که اصلا مخالفت عموم و خصوص عرفاً مخالف نیست. عرفاً مخالف نیست نه یعنی الان عرف گذره خان، یعنی کسی که متفتن باشد به این مبنا که دعو اشاره در بیان احکام بگید تدریجیته، حالا وقتی به ذهن عرفی خودش مراجعه میکنه این معنا را مییابد. درست شد؟
یعنی دعو اشاره در قرآن این بوده که تو خود قرآن هم تدریجی بیان نکنه، اینو دعو اشاره این که تدریجی بیان کنه، درست، ولی الان
مدعا اینه
که
دعو اشاره
این بوده که در خود قرآن هم تدریجی بیان نکنه.
بیان نکنه، یعنی
چه
بیان بکنه؟
در
خود قرآن لزومی نداره بیان بشه. بله در خود قرآن لزومی نداره بیان بشه، این حرف شما نیست. البته بیانم بشه باز منفصل هم بیان بشه برای ما بسه، ولی حالا لزومی نداره.
خبر شد یکی بگه خبر شنیعت این امام شنیعت،
اون روایاتی که میگه قرآن گوش، اون روایاتی که میگه خود قرآن جامع است قبول داریم، اما معناش نیست که همش تو ظواهره، ممکنه بعضش تو بطون باشه ما نفهمیم، اما از ظواهر روایت بفهمیم تخصیص بشه. شاید خود امام اینجا بود از همون بطون تخصیص هم انجام میداد، نیاز به روایت جانبی هم نداشت. کیفه، یعنی کیفه شو مثلا لا یراد بالمخالفه غیر المخالفه بالعموم ول خصوص، در حالی که صدور اخبار مخالفه با قرآن به این مخالفت، به این مخالفت عموم و خصوصی از ائمه اینا زیاد است جدا. این دو تا جواب آخونده که معمولا پذیرفتن، یکی اینکه اینا مخالف نیست بعد تبتم به تدریجیت، دوم اینکه خدمت شما ما اگرم نباشه باید اینا رو تخصیص بزنیم، چون ما قدرن میدونیم که یه تعداد تخصیص خوردن و مخالفت تبایونی هم الان کمه ولی از اول کم نبوده. اما ما جواب سومه که اینو خیلی قبول نکردن، احتمال داره که مراد ائمه این بوده که لا یقولون ائمه غیر ما هو قول الله تبارک و تعالی، واقعا مخالف قرآن نمیگن. و این کانه هو اینه که
ما یقولون
بر خلاف قول الله باشد ظاهرا، یعنی تو این روایت میخواسته بگه اون چه که ما میگوییم واقعا مخالف قرآن نیست، حالا ممکنه به ظاهر مخالف باشه. و این کان قولهم علی خلاف قول الله ظاهرا، به دلیل چی؟ چون شرحن مرامه تعالی، این روایت شرح میکند مرام خداوند را و بیان میکند مراد خدا را از کلام خدا. فهم که حالا به این جواب سوم اشکال کردن که آقا این روایت خیلیش داره به ما میگه در حل تعارض چه کن، اگر منظور این باشه که اینا واقعا مخالف قرآن ما نمیگیم، خب من به اون واقع که دسترسی ندارم، یه چیزی باید باشه که من تو ظواهرم بتونم ازش استفاده بکنم، ولی گفتن اینها در مقام حل تعارض لغو بود. ولی ملازمه جواب آخر این که راحته، بذار اینم بگم تمام شد. بس گفتن آقا اگر قرار باشه تخصیص عموم قرآن به خبر واحد جایز باشه، پس نسخ قرآن هم باید به خبر واحد جایز باشه. جوابش چیه؟
دلیل خاصه.
آره دلیل خاصه، اصلا این قیاسه به شأن این بزرگان نمیخوره همچه حرفی. در نسخ اجماع داریم که قرآن رو با خبر واحد نمیشه نسخ کرد، این چه ربطی به تخصیص داره؟ اون یه دلیل داره، اگه دلیل نشه همون جمع نسخ میکردیم، هیچ طوری نبود. بعد هم اصلا نسخ با تخصیص فرق میکنه، نسخ تعدادش محدوده، بعد دوای ضبطش فراوانه. حالا بین 2 تا 146 مورد گفتن مفسرین، حالا یا 2 تا 147 بالاخره یه تعداد غیر از تخصیصه، تخصیص تعدادش فراوانه، دقیقه خیلی بیشتر از این هست، دوای ضبطش کمتره، اصلا مقایسه اینا با هم کار درستی نیست. این که ملازمه برقرار کرد، این چهارمی و آخریش، بین جواز تخصیص و جواز نسخ با کی؟ خبر واحد، که اگر قرار باشه تخصیص قرآن به خبر واحد جایز باشه، باید نسخ قرآن به خبر واحد هم جایز باشه. من هیچ که قرآن با خبر واحد نسخ نکرده، پس تخصیص هم نمیشه بزنی. این ملازمه ممنوع است. اگرچه مقتضای قاعده جواز تخصیص و نسخ هر دوه، خودمون بودیم فرق نمی کرد، حجتی ناسخ بشه یا حجتی مخصص بشه. اما لاختصاص علت ممنوعتونه. چرا بس ممنوعه؟ چون نسخ اختصاص داره بالاجماع بر من، یعنی ما من اجماع داریم بر من از نسخ به خبر واحد، علل من یعنی علل من ان نسخ به خبر واحد.
ما خبر میشه نسخ کردن
نمیشه، نه اجماع نمیذاره، اگر اجماع نبود با خبر
واحد میشه مسند خبر، یعنی امام میتونه قرآن نسخ کنه یا پیغمبر میتونه قرآن نسخ کنه یا نه، بر آیه نسخ. این اجماعیه میگه من
این نسخه به خبر واحده. حالا اون سال شما رو باید فکر کنم، حالا راجعش فکر نکردم. این یکی. دوم، مع وضوح الفرق به اینکه فراوانن دوایی به ضبط نسخ و لذا کم میشه اختلاف در تعیین موارد نسخ، از 2 تا 147 است، 145 تا کلا اختلاف تو نسخ هست، به خلاف تخصیص که دوای ضبط اونقدر نیست، تعداد زیاده.
اختلاف دقیقاً سوال اینه که
145 تا چیزی نیست با تخصیص مقایسه کن.
145 تا اگر همش قطعی میمونه، یعنی وقتی مثلا یکی میگه 2 تا یکی میگه 145 تا، معلومه که
نه، یه سریاش برمیگرده به بحث های اختلافی عامه و خاصه. من سجاد کل گفتم. ولی خب یه تعدادی هم بین خود خاصه اختلاف.
یعنی اختلاف هم تو نسخ اختلاف شدن تو خبر.
چقدر؟ اون گلا
که بعد اگه یه نسخی میبود نسخ متقاطع میمون، چون دوایی شده همین که اختلاف شده، یعنی که نه با وجود اینکه نسخ بوده یه نسخی ممکنه باشه که
تعارض نباشه. در یه عرض نیست، یعنی شما تخصیص شون تعداد زیاده، اینا که نگو خلاف نیست، گفت قلل خلاف در تعیین موارد نسخ، به خلاف تخصیص که کسر خلاف فی و الحمدلله رب العالمین. یه صلوات خدا خوشم.
این جوابایی که میدیم به همین تخصیص به باید.